ساعت 11 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شماره درخواست پناهندگی ایرانی ها از اتحادیه اروپا در سال 2022 دو برابر شد. وزیر ورزش جمهوری اسلامی در پی سقوط هلیکوپتر حامل او در بخش مراقبت های ویژه بستری شد. شرکت متا اعلام کرد که هنوز 10 میلیون ایرانی به رغم فیلترینگ از اینستاگرام استفاده می کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در تازه ترین گزارش سالانه خود اعلام کرد شماره درخواست پناهندگی ایرانی ها از کشورهای عضو این اتحادیه در سال 2022 نسبت به سالهای 2021 و 2020 تقریبا دو برابر شده است. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، شماره درخواست پناهجویی ایرانی ها در سالهای 2020 و 2021 هر کدام 7700 مورد بود، اما این رقم در سال گذشته میلادی به 13444 مورد رسید. آمار آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که سال گذشته به نیمی از درخواست‌های پناهندگی ایرانی‌ها رسیدگی شده و به حدود 3000 نفر پناهندگی اعطا شده است. شهروندان سوریه با بیش از 132,000 درخواست، افغان‌ها با نزدیک به 129,000 درخواست و شهروندان ترکیه با 55,000 درخواست در صدر فهرست پناهجویان بودند. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور بعد از سقوط بالگرده حامل وزیر ورزش برای بررسی وضعیت درمانی او و همراهانش به کرمان رفت. او پنجشنبه پس از عیادت از حمید سجادی وزیر ورزش که به بیمارستان باهنر کرمان منتقل شده است گفت خونریزی او جزئی است و نیازی به عمل جراحی ندارد و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. به گفته او حال بقیه مصدومان این حادثه هم نسبتاً مساعد است و در وضعیت بهتری قرار دارند. بالگرد حامل وزیر ورزش با 16 سرنشین از جمله نماینده بافت در مجلس و شماری از مقام‌های استان کرمان عصر پنجشنبه هنگام فرود در ورزشگاهی در شهر بافت در چند متری زمین سقوط کرد. اسماعیل احمدی مشاور وزیر ورزش در این سانحه جان باخت و سایر سرنشینان به درجات مختلف مصدومیت دچار شدند. شرکت متا، شرکت مادر اینستاگرام و فیسبوک، روز پنجشنبه اعلام کرد که با وجود تلاش‌های حکومت ایران برای مسدود کردن اینستاگرام، هنوز 10 میلیون کاربر ایرانی از اینستاگرام استفاده می‌کنند. معاون ارتباطات شرکت متا گفت ایرانیان به طور گسترده از اینستاگرام برای انتشار اخبار اعتراضات و واکنش‌های به گفته او وحشیانه جمهوری اسلامی به این اعتراضات استفاده کردند. به رغم انسداد شبکه‌های خارجی، هنوز توییتر، تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در میان مردم هستند و حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی برای پروپاگاندای حکومتی از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند. وبسایت حالوش و برخی از رسانه‌های مرتبط با سیستان و بلوچستان گزارش دادند که ابراهیم ریگی، یکی از بازداشت شدگان پس از جمعه خونین زاهدان که ماه گذشته آزاد شده بود، در کلانتری 12 منطقه بعثت زاهدان مورد ضرب و جرح شدید ماموران قرار گرفت و جان باخت. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح بده.
آقای ابراهیم ریگی پزشک 24 ساله بلوچ بودند که خب ایشون از یکی از طوایف بسیار با نفوذ در سیستان و بلوچستان هستند و این طایفه در طول چند ماه گذشته خصوصا حمایت‌های بسیار گسترده‌ای از مواضع آقای مولوی عبدالحمید داشتند و به همین دلیل هم ما در طول چند هفته گذشته گزارش‌های زیادی داشتیم در رابطه با بازداشت افرادی که از این طایفه هستند، این طایفه ریگی. همچنین ایشون خب به هر حال بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده 21 مهر ماه هم در زاهدان و در اعتراضاتی که در این شهر انجام شده بازداشت شده بودند. اتهاماتی که به ایشون زدن لیدری اعتراضات، محاربه و فساد فی الارض بوده. اما خب طی حکمی که اون مسئله عفو مطرح شد 11 دی ماه ایشون با توزیع وثیقه آزاد شده بودند. روز گذشته ظاهرا دو نفر از اعضای نیروی انتظامی ایشون رو در زاهدان بازداشت کردن و بعد از بردن ایشون به کلانتری اعلام شده که ایشون جان خودشون رو از دست دادن. در رابطه با دلیل بازداشت ایشون و اینکه چه مسئله‌ای باعث بازداشت ایشون شده ما اطلاع دقیقی نداریم، اما شاید بشه این رو به شکلی به مواضع ایشون در رابطه با اعتراضات و حمایت از آقای مولوی عبدالحمید نسبت داد.
در گزارش حالوش گفته شده که آقای ریگی در کلانتری مورد ضرب و شتم قرار گرفته. از سوی دیگه کلانتری گفته که او بیرون از پاسگاه دچار ضرب و جرح شده. کدام از این دو اتفاق درسته؟
دو روایت هست. اولا قاضی پرونده هم قاضی کشیک و هم پزشک قانونی تایید کردند که ایشون بر اثر ضرب و جرح در خود کلانتری جان خودشون از دست دادن و دلیلش هم تازگی اون اثرات ضرب و جرح هست. از طرف دیگه هم کلانتری صحبت میکنه که این ضرب و جرح ها و آثار مربوط به قبل از بازداشت ایشون و خارج از کلانتری است. اما ما در نظر بگیریم که از شواهدی که در اینجا قابل ذکر است این هست که در پرونده آقای کوچکزایی فرمانده نیروی انتظامی چابهار که چندی پیش ایشون محکوم شد در رابطه با مسئله تجاوز به دختر 15 ساله چابهاری، یکی از موارد اتهامی ایشون تهیه گزارش دروغ یا نادرست بر ایجاد تهدید و ارعاب در رابطه با افراد و کسانی که با برخی از پرونده ها مرتبط بودند ذکر شده بود. خب این روند رو ما در طول سالهای گذشته در استان بلوچستان داشتیم. در مواردی بوده که کسان شهروندان معمولی در خیابان‌های زاهدان برخی از شهرها بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان خودشون از دست دادن و در پرونده هایی که تشکیل شده گزارش های نادرست و تهدید و ارعاب در رابطه با خانواده های اینها جریان داشته و تقریبا در یک دهه گذشته هیچ پرونده‌ای در رابطه با کشته شدن و نقض حقوق بشر در استان بلوچستان به نتیجه نرسیده و عملا این نیروهای انتظامی و امنیتی بودند که نهایتا یا تبرئه شدن یا تا در برخی موارد خانواده هایی که جان باخته ای داشتن محکوم شدند. به خاطر همین هم مسئله گزارش های نادرست و غیر واقعی از طرف نیروی انتظامی کلانتری و نیروهای امنیتی مسبوق به سابقه است و میشه گفت در این مسئله هم این گزارش میتونه غیر واقعی باشه با توجه به شواهد دیگری که در دست است.
قراره که جسد ابراهیم ریگی کالبد شکافی بشه و کلانتری هم در تلاشی که خانواده او این قضیه رو پیگیری نکنن. آیا نهادهای حقوق بشری و بین المللی میتونه کمکی به افشای این موضوع بکنه و اینکه در انتها کلانتری به کجا باید برای کشتن ابراهیم ریگی جواب پس بده؟
ببینیم حداقل در چند ماه گذشته ما شواهدی داشتیم مبنی بر این که پیگیری های رسانه‌ای و انعکاس برخی مسائل در رسانه ها تونسته شرایط رو به سمتی پیش ببره که جمهوری اسلامی تن به برخی از رفتارها داده در رابطه با آقای کوچکزایی، علارغم اینکه ما میبینیم مثلا در ابتدا حتی خود شورای تامین استان این مسئله رو منکر شدن، حتی در بسیار موارد استاندار و فرماندار چابهار هم اساساً منکر هر گونه جرمی شده بودن. نهایتاً با پیگیری هایی که انجام شد جمهوری اسلامی مجبور شد که زیر بار این مسئله برای یک اقدام حداقلی انجام بده. حتما پیگیری ها و انعکاس خبری این مسائل میتونه مؤثر باشه، اما ما در جمهوری اسلامی یک چرخه فساد و قانون گریزی بسیار گسترده ای داریم که این چرخه در دادگاه ها، نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و بسیار دیگر از جاها وجود داره و به خاطر همین هم هست که بهتر پیدا کردن یا متوقف کردن این چرخه کار آسانی نیست. طبیعتاً دادگاه ها مراجعی هستن که میتونن پیگیری بکنن، اما با توجه به مستقل نبودن دادگاه ها، با توجه به اینکه بسیار از نیروهای امنیتی در دادگستری ها و دادگاه ها هم نفوذ دارن و خب حمایت میشوند، بعید هست که در یک روند معمولی بشه امیدوار بود که این مسئله پیگیری مستقل و عادلانه داشته باشه.
گفتگوی شنیدید با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. اما با روبه وخامت گذاشتن وضعیت اقتصاد ایران، از جمله بالا رفتن روزانه قیمت دلار در بازار غیر رسمی و قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت، صدای اعتراض در رسانه‌های داخلی، شبکه‌های اجتماعی و حتی خیابان با این مشقت‌های اقتصادی گره خورده. هادی زمانی، تحلیلگر ساکن لندن، در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا درباره تأثیر این وضعیت اقتصاد بر حرکت‌های اعتراضی در ایران چنین میگوید.
به نظر من وقتی که شاخصهای ایران رو رصد میکنم، یه سونامی اقتصادی در ایران در حال شکل گیریه که احتمال داره موجهای بلند اولیه اون تا چند ماه دیگه به ساحل برسه. این شدت این موجها طبیعتاً به بحران سیاسی که کشور در داخل و در خارج گرفتار اون هستش بستگی خواهد داشت، ولی تمام شواهد حاکی از این هستش، یا بیشتر شواهد حاکی این هستش که این موج بسیار سنگین و پرقدرت خواهد بودش و این باعث خواهد شدش که مطالبات اقتصادی، اعتراضات اقتصادی در ایران شدت بگیره، مطالبات صنفی و به احتمال قابل ملاحظه جنبش انقلابی زن زندگی وارد فاز دومش خواهد شد که در اون قشرهای خاکستری که در فاز اول با جنبش همصدا بودند ولی به طور واضح و فعال به اون نپیوستن، در این فاز فعال خواهند شدش و احتمال داره وجه غالب رو به خودش بگیره.
آقای زمانی، از سونامی و موج صحبت میکنید، شاید از همین مثال شما استفاده بکنم و سوالم رو بپرسم. به هر حال در کشورهایی که این گونه تحولات اتفاق میفته، موج شکن یکی از چیزهاییست که در سواحل استفاده میشه. فکر میکنید که جمهوری اسلامی ایران آیا فرصتی برای ایجاد چنین موج‌شکن‌هایی داره؟ آیا اتفاقاتی از جمله مثلا گفتگویی که بخواد به آزادی اموال توقیف شده در کره جنوبی بخواد بیانجامه یا مسائل این چنینی میتونه کمکی بکنه به کاهش شدت چنین امواجی؟
طبیعتاً میتونه کمک بکنه، ولی این کمک در مقایسه با اون انرژی که داره شکل میگیره بسیار ضعیف خواهد بودش و کارساز نخواهد بود. ببینید، در حدود 15 سال گذشته میانگین درآمد سرانه کشور، نرخ رشد درآمد سرانه کشور تقریباً نزدیک به صفر بوده. اما اگر زیر یه مقدار عمیق‌تر بشید و توزیع درآمد رو در نظر بگیرید، متوجه خواهید شدش که حدود 80% جمعیت کشور درآمد سرانش شدیداً افت کرده. یک مطالعه‌ای در چند سال قبل در پیکتی، اقتصاددان معروف پیکتی انجام دادش در مورد خاورمیانه که شامل ایران هم می شدش. این مطالعه حاکی از این بودش که در ایران 50 از 5 دهک پایین جامعه سهمشون از درآمد سرانه، فقط تولید ناخالص ملی کشور، فقط 15%. 10% بالای جامعه سهمشون 50%، و 40% میان سهمشون 35%. بر این اساس مشاهده متوجه خواهید شدش که تقریبا بیش از 2/3 جمعیت درآمد سرانهشون نرخ رشد شدیداً منفی بوده. حالا در مقدار با مرحله کنونی الان نرخ تورم خوراکی ها طبق آمار دولتی از 70% فراتر رفته. در اون مقطع حدود 4 سال قبل برآورد می شدش که حدود 1/3 جمعیت ایران زیر خط فقر باشند. در وضعیت کنونی این رقم احتمالا نزدیک 50% هستش و رو به افزایش هستش. شدت فشاری که روی اقشار پایین، 50% پایین جامعه هست، اونقدر شدیده به احتمال بسیار غیر قابل، به احتمال بسیار قوی برایشون غیر قابل تحمل خواهد بودش و این منجر به نارامی‌های شدید سیاسی در جامعه خواهد شدش. ما موج‌های اولیه اون رو داریم در این بیانیه تشکل‌ها، 20 تشکلی که در هفته‌های گذشته شاهدش بودیم، می‌بینیم و در اعتراضات متعددی که داره در گوشه و کنار کشور انجام می‌گیره خواهیم بود. به اعتقاد من این اعتراضات و این مطالبات شک بسیار شدید در خواهد شدش و احتمال داره وجه غالب پیدا بکنه.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با هادی زمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن. اما در خبری کوتاه، شاهزاده رضا پهلوی گفت با حمایت جهان از اعتراضات، حکومت جمهوری اسلامی دوام نخواهد داشت. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید با شمار تلفن 20420221122113 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.